یک شنبه 21 آذر 1400 استاد حبیبیان کلاس چنام مقارن 4 نیم سال اول جلسه دهم گروه 11 و 12 مذاهب اسلامی و گروه 1 سطح 2 کلام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم عجل لبلدك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لما تحب وترضى خب عرض سلام وقت بخير خدمت دوستان گرامی و آرزوی سلامت و بهروزی برای همه دوستان خدمت شما که اگر خاطر دوستان باشه ما در جلسه قبل علی‌رغم این که خب در خود مباحث و سرفصل کتاب عنوان برزخ و حوادث بعد از مرگ مورد توجه قرار نگرفته بود یک جلسه به این عنوان پرداختیم و نکاتی رو پیرامونش خدمت دوستان عرض کردیم اما بحث مهم بعدی که شاید بتونیم بگیم مهمترین و مشهورترین بحث ذیل معاد هست مسئله تبیین ماهیت معاد اگه خاطر دوستان باشه ما در ابتدای شاید جلسات اول در مقام تبیین واژگانی معاد عرض کردیم که معمولا وقتی واژه معاد مطرح میشه این پرسش هم مطرح میشه که معاد چه به معنای اسم زمان و چه اسم مکان و یا مصدر میمی باشه یک عود و بازگشتی درش تعبیه شده یعنی معنای بازگشت درش هست حالا یا بازگشتگاه یعنی مکان بازگشته یا زمان بازگشته یا اصل بازگشته این پرسش مطرح کردیم که در واقع بازگشت چه چیزی به چه چیزی 5-6 تا احتمال هم در همون مقطع بیان کردیم اینا چی خاطر دوستان مونده معاد عود چی به چی آقای یوسفی
عود روح به جسم
یه فرض اینه عود روح به جسم یا جسم به روح خب نه اینه معمولا نمیگن میگن روح به جسم عود میکنه نه جسم به روح هرچند در واقع اتحاد مجدد جسم و روح بعد از تفرقه احتمالات دیگه چی بود؟
انتقال روح
بکنه چی به چی؟
بعضی گفته بودن که خود مرتفع
نه ببینید اون انتقال در واقع تبیین ماهیت مرگ بود انما من دارن الا دارن تنقلون ما الان در مقام تبیین معادی یه احتمال عود روح به بدنه باز چی آقا؟
برزخ هم مجا شامل میشه؟
بله معاد میتونه شامل برزخ بشه در برخی از تعابیر و تفاصیل اما در نگاه دقیق و خیلی شامل نمیشه یعنی در نگاه مشهور معاد اطلاقیست برای حوادث بعد از روز قیامت و رستاخیز هرچند در نگاه عام به بعد از مرگ معاد گفته میشه ببینید احتمال دیگه‌ای که عرض کرده بودیم عود روح انسان به عالم عقوله میگفتن قبلا انسان از عالم عقول روحی به او افاضه شده در این عالم ماده و بعد این روح میره تا منتهی میشه به عالم عقول در بعد از مرگ به سمت عالم ملکوت یا برزخ میره یا عالم مثال اما بعدش که میتونه اذن و اجازه ورود در عالم عقول رو پیدا کنه اون وقت در واقع اون عود یا بازگشت رقم میخوره احتمال دیگه که مطرح کرده بودیم احتمال عود حیات به این فرد هست فرد با این تشخص معین زید بن ارقم مثلا این حیات از اون منقضی شد در زمان مرگش فلانی مرد در معاد دوباره حیات به او برمیگرده 5-6 تا احتمال مختلف رو در این عود میشه مطرح کرد. عده این عود رو عود اجزاء متفرقه به همدیگه معنا میکنن، میگن این اجزاء متفرقه ای که در زمین پخش شدن، لئن مزقتم کل ممزق، اینا دوباره هم برمیگردن با هم اتحاد پیدا میکنن، دوباره این وجود شکل میگیره. 5-6 تا احتمال عرض کردم تو این زمینه وجود داره. خب چرا این داریم تکرار میکنیم؟ برای این نکته و این سوال جدی که بین متکلمان اسلامی در طول تاریخ مطرح بوده، معادی که اتفاق میفته، این معادی که قطعا رقم خواهد خورد و خدای متعال تأکید میکنه که این حتمیه، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا و امثال اینها، در این فرایند چه ماهیت یا حقیقت خارجی رخ خواهد داد؟ یعنی حقیقت و در واقع چیستی معاد چگونه قابل تصور است؟ یعنی چه چگونه قابل تصور است؟ میگه به بیان خیلی ساده، اون حیاتی که میخواد بعد از رستاخیز رقم بخوره، اون اعاده حیاتی که میخواد رقم بخوره، فقط جسمانیه یا فقط روحانیه یا جسمانی و روحانی با همه؟ این پرسش زمانی معنادار هست که ما معاد رو به معنی اعاده حیات بگیریم، نه اعاده روح به بدن. چون اگه معاد به معنی اعاده روح به بدن بگیریم، مشخص معاد چگونه است؟ معاد روحانی و جسمانیه. دقت می‌فرمایید؟ پس اگر معاد رو به اون احتمال سوم، یعنی اعاده حیات برای انسان معنا کنیم، اون وقت این پرسش مطرح میشه که این معادی که اعاده حیاته به چه کیفیتی محقق خواهد شد؟ حقیقت و هویتش چگونه هست؟ ماهیتش رو چگونه میشه تصویر کرد؟ آیا جسمانیه؟ یعنی جسم انسان دوباره حی میشه؟ یا روح انسان در واقع حیاتی مجدد در عالم دیگری پیدا میکنه؟ و یا نه جسم و روح با همه؟ این تقریبا مشهورترین و قدیمیترین نزاع پیرامون موضوع معاده و دعوایی که همواره در طول تاریخ بین متکلمان و فلاسفه بوده. حتی منشأ شاید تکفیر برخی از فلاسفه هم همین پرسش بوده و پاسخ که به این پرسش داده شد. مثلا بوعلی به جهت نگاهی که به معاد داشته، چه بسا از جانب مخالفانش رمیه به کفر شده. و خب پاسخ دادن به این سوال راحت نیست، به جهت حواشی که پیدا میکنه، به جهت آیات و روایات و متعددی که در این زمینه وجود داره.
چی
بود آجا؟ نظر بالی؟ حالا افهم کن. ببینید در نگاه اولیه دی میگن معاد جسمانیه دیگه. مشهوره شاید متکلمان اهل سنت و شیعه این حرف رو زدن، گفتن معاد جسمانیه. یعنی چی آقا؟ یعنی جسم انسان بعد از رستاخیز از قبر به معنای لحد یا لحد یا اون جایی که دفن شده خارج میشه و در صحرای قیامت فاذاهم من الاجداس الى ربهم ينسلون، از جدس ها یعنی از این مقبره ها به سمت خدای خودشون میشتابند. میگن تعبیر به این روشن‌تر و واضح‌تر، فاذاهم من الاجداس الى ربهم، بعد از نفخ صور اینو از این جدس ها به سمت خدای خودشون میشتابند.
توجه من الاجداس، این جسد رو به عنوان
مبدأ
اونجا گرفته شده، من الاجداس،
من الاجداس، نه اجداس اشتباه نشه، اینجا با سه نقطه است. اجداس یکی از واژگان مترادف قبره، جدس با جسد با سین فرق داره. جدس یعنی اون محلی که بدن دفن شده، در واقع معادل همون مدفن یا لحده.
پس این دلالتش بر جسم کجا شد؟
خب چی تو قبر هست که میری پیش خود؟ جسم دیگه. روح تو قبره؟ نفهمید اون. روح تو قبر، روح تو قبر چیکار میکنه؟ قبر به معنی برزخ، بله. گفتیم قبر در تعبیر حضرت فرموده که البرزخ هو القبر. این تصریح داره. اما این جدس یعنی محل دفن بدن. از محل دفن بدن هست که فیضاهم از اینجا به سمت خدا میشه دابن، یعنی این جسم زنده میشه. آقا جسم متفرق شده، میگه با هم دوباره جذب میشن اجزا، دوباره جمع میشن و لذا شاهد بر این مدعا اینه که مخالفین انبیا هم تصورشون این بود که با این مخالفت میکردن و انبیا اینو انکار نمیکردن. یعنی با تعجب میامدن چی میگفتن؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. آمد بشه پیغمبر اکرم یه استخوان پوسیده ای رو از یه قبرستون پیدا کرد، اما شروع کرد این رو پودر کردن. استخوان دیگه در حال نابودی بود، توی باد اینو پودر میکرد، این خاکستر رمیم پخش میشد. با تمسخر به پیغمبر میگفتش که من یحیی العظام و هی رمیم. همینجا آیه نازل شد و پیغمبر اکرم اینو خوند که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، برای ما مثال میزنه خلق خودش فراموش کرده. قال من یحیی العظام و هی رمیم، بو که این استخوان ها رو دوباره زنده میکنه. ببینید ناظر به چیه؟ ناظر به استخوان هاست که این جسم رو، که این استخوان رو دوباره زنده میکنه در حالی که رمیم شده، خاکستر شده. خداش میگه، میگه قل یحیی الذی انشأها اول مرتن، کی اول نبود اینو بود کرد؟ حالا استخوانی که رمیم شده رو دوباره بخواد زنده کنه کار سختی نیست. ولذا این استدلال قرآن خیلی در تکرار میشه، افعینا بالخلق الاول. مگه ما تو خلقت اول دچار مشکل شدیم که حالا برای اعاده خلقت دچار مشکل بشیم؟ همه این آیات رو نگاه میکنه ناظر به حیات جسمه، یعنی توجهش به چیه؟ که این جسم میخواد دوباره زنده بشه. ولذا طرفداران معاد جسمانی مشتشون پر از آیات و روایاته، خیلی موارد زیاده. و به همین جهت تقریبا نظریه رایج و غالب بین اهل سنت، تقریبا قاطبه اهل سنت و اکثر شیعیان همین بوده که معاد جسمانیه، جسم انسان زنده میشه. عرض کردم ادله متعددی وجود داره که بهترین هاش همین ادله آیات قرآنه. یعنی آیات قرآن توجه به این داره که اون حیاتی که میخواد بعد از نفخ صور دوم رقم بخوره مربوط به ابدانیست که از قبرها برمیخیزن. و اصلا رستاخیز که گفته میشه یکی از معانی فارسیش هم همینه دیگه، یعنی این تعبیری که در قرآن داره که بعث من فی القبور، بعثت و رستاخیز، این در واقع نازل به کیه؟ به افرادی که الان در یک وضعیت مثلا مماتی هستن، در یک وضعیت رکودی هستن، اینها یک دفعه برانگیخته میشن و اینها میرن به سمت خدای خودشون یا در صحرای محشر حاضر میشن. خب عرض کردیم برای این نوع نگاه یه دست پری وجود دارد، ادله آیات روایات. در مقابل فلاسفه گفتن که یعنی چی؟ اگر آخرت همون عالم عقوله، یعنی مرتبه عالی تری که بعد از عالم مثال و ملکوت قابل تصوره، میشه عالم جبروت. در عالم مثال برخی از ویژگی های ماده متصوره، هرچند عالم برزخ مادی نیست، اما برخی خصوصیات مادی متصوره. مثل وضعیتی که ما در خواب میبینیم، شما در خواب فقط بفهم غذا میخوری ولی سیر نمیشی، از بالا بلندی میافتی ولی صدمه نمیبینی، وحشت میکنه آدم، یعنی اون ترس و وحشت و لذت ایناش هست، اما آثار مادی دیده نمیشه. آثار مادی که در بیداری ما از علیتهای مربوط به مؤثرها و متأثرها در عالم ماده میشناسیم و در خواب نمیبینیم. در خواب انسان وحشت داره، خوشحالی داره، اما اون آثار خارجی رو به ندرت شاید پیش بیاد. عمدتا خوابایی که تجربه میشه اینجوریه. در حالی که عالم عقول یا عالم جبروت اینها رو هم نداره، اونجا مسئله تجرد محضه. میگن اونجا جای نفس، جای بدن نیست که، جسم اونجا راه نداره که. جسم مادی کجا و عالم عقول کجا؟ اصلا امکان ورود نداره. ولی لذا فلاسفه میگن عالم آخرت عالم تجرد محضه، اونجا نفوس حضور دارن، ابدان حضور نداره.
نفوس برای
ارواح. بله. سلام علیکم. خب حکما از این دیدگاه طرفداری میکردن، به ویژه در حکمت مشا بو علی و دیگران طرفدار این دیدگاه هستن. میگن اصولا اینطوره، اون چیزی که ثابت میشه به واسطه ادراکات عقلی بشر حضور ارواح در اون عالم عقوله. تناسب بین اون عالم و بین حضور انسان در اون عالم همین رو میطلبه. خب اینها هم برای خودشون توضیحاتی دارن، توضیحاتشون چیه؟ توضیح عقلیش که عرض کردم، حکمت و فلسفه اصولا میگه اگر عالم عقول در واقع نشأه حضور بعد از رستاخیزه، اونجا جایی برای ماده و مادیت اینا وجود نداره. ادله در اون دینی هم دارن، میگن بسیاری از آیات قرآن اتفاقا ناظر به چیه؟ ناظر به انتقال نفوس موجودات مختار مانند انسان به اون عالمه، نه ابدانشون، نه اجسام دنیایشون. مثلا چی آقا، چی بدن شما میاد؟ احسنتم جزاکم الله. میگه اصلا از فرایند مرگ چه اتفاقی افتاده؟ الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جانها رو هنگام مرگ میگیره. وقتی جانها رو میگیره، خب جسمها رو که نمیگیره، پس در واقع اونی که اصلا منتقل به برزخ میشه بعد میخواد منتقل به قیامت بشه چیه؟ روحه. ما تو در مقابل طرفداران معاد جسمانی میتونن چی بگن؟ بگن آقا اونی که اتفاق افتاده، بله خدا روح رو گرفته، این مربوط به فرایند مرگه، در حالی که قیامت داستان چیز دیگریه. داستان ساختار عوض میشه، یوم تبدل الارض غیر الارض میشه، ساختارها عوض میشه. مگر این که بگیم اصولا خدا جسم رو به حساب نمیاره. خدا چی میگه؟ میگه قل یتوفاکم ملک الموت التی وکل بکم، بگو شما رو توفی میکنه، عکس کامل میکنه ملک الموت، یا الله یتوفى الانفس حین موتها که حالا شما خوندید. ولی یتوفاکم خیلی تعبیر بهتری است، چون توفت و رسولنا هم داره، اما این که یتوفاکم ملک الموت خیلی به این معنای ما نزدیکه. خدا ملک الموت شما رو توفی میکنه. خب ملک الموت چی رو توفی میکنه؟ روح رو. یعنی خدا اصلا جسم رو به حساب نمیاره. توجه فرمایید، خدا اصلا جسم رو به حساب نمیاره. و در تعابیر به اصطلاح قیامت هم خطاب به اینکه شماها محشور میشید. شما کی هستید؟ همونی که خدا در اون آیه توفاکم تأکید میکنه، شما حقیقتتون روحتونه، نفستونه، جسم به حساب نمیاره. لباسی بود از تنتون در آورد. این هم تلاش میکنن برای خودشون شواهد در اون دینی پیدا کنن که آقا برخی شواهد نشون میده که در واقع اونی که در قیامت حاضر میشه نفوس انسان هاست، نه ابدان انسان ها. روی کرده سوم که به نوعی روی کرده جمع بین دوتا دیدگاه هست، قائل به این هست که در عالم آخرت یا بعد از فرایند معاد جسم و روح با هم حاضر میشن. یعنی بله جسم در عالم آخرت حاضر میشه، روح هم مبعوث میشه، این درسته، اما نکته مهم اینه که این جسم و روح با هم اتحاد پیدا میکنن، شبیه وضعیتی در عالم دنیا داشتن. و اونجایی که آیات ناظر به جسم فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، نمیخواد بگه جسم به تنهایی به سمت خدا میشه تابه، اما اون آیه ناظر به جهت جسمانی داره حرف میزنه. آیاتی هم که توجه به کم به معنای انفس داره، اونجا نمیخواد بگه اینجا نفس یا روح بدون جسمه. نفس و روح که بدون جسم نمیشه، بدون کالبد نمیشه. ولیکن برخی از آیات ناظر به روح داره نکته ای رو بیان میکنه، برخی از آیات ناظر به جسم داره نکته ای رو بیان میکنه.
کسایی که طالب معاد جسمانی هست، هیچ کس که بگه فقط جسم مرکوز بشه،
حالا عرض خواهم کرد، عرض خواهم کرد. دسته سوم که متأخران تقریبا در اینجا قرار میگیرن، به ویژه متأخران در بین شیعیان و بخش زیادی از اهل سنت، یعنی جریان اهل سنت تقریبا به این سمت آمدن، نوع اشعری ها، جریان های ماتوریدی، برخی از همین جریان هایی که عرض کردیم مثل دیوبندی ها، اینها خیلی به این حرف نزدیک شدن که میگن در واقع در قیامت جسم و روح با همه. اگر بخوام تصویر خیلی ساده ای رو ارائه کنیم، جسم مجدد به اون بدن ملحق میشه، بدن ساخته میشه، از اون تفرق خودش به وضعیت اجتماع در میاد، جسم و روح دوباره تبدیل به همون تشخص قبلی میشن. این همون زید ابن ارقمی که میشناختیم دوباره زنده میشه، به این معنا که روح به این بدن برمیگه، روحی که ازش جدا شده بود بدن جمع میشه. حالا توضیحاتی که در روایات اومده که بارانهایی میباره مثلا 40 روز که اینها بارانهای حیاته و ابدان مثلا انسانها رو مانند ذراتی که تو فلز لای خاک هست، مثلا در روایت تشبیهش مثل ذرات طلایی که دیدی میشورن طلا رو بین خاک ها پیدا میکنن. حضرت میگه اجساد مؤمنین مانند ذرات طلایی هستن که لای خاک ها هستن، شستشو میشه، اینا همدیگه رو پیدا میکنن، به هم متصل میشن، روح بهش میپیونده و این از قبر خارج میشه. حالا برخی حتی معتقدن که این جسم مانند جسم دوران کودکی، یعنی این جسم باید رشد میکنه نه مانند زمان فوتش. توضیحاتی وجود داره ولی ادله قطعی نداریم.
همینایی که اولاً تو آدم رشد هست، یعنی رشد فکری هم برای سیاق
اون که در جای خودش محل بحث، تقریبا نظر غالب همینه که تکامل به انهای مختلفش در عالم آخرت وجود داره. ولی نکته خیلی مهمی که اینجا هست، دوستان دقت بفرمایید، نکته بسیار مهم ماجرا اینه که آیا همه میخواستن همین رو بگن؟ فقط اونها توجه و تمرکزشون رو جسم بوده یا نه واقعا عده‌ای هستن که قائل به حیات روحانی نیستن، فقط نگاهشون به حیات و معاد جسمانیه؟ واقعیت امر اینه که اصولا ما در جهان اسلام یک تبیین و توضیح دقیقی پیرامون ماهیت روح نداریم، یعنی یک وحدت نظر شسته رفته تر تمیزی که بگه ها اندیشمندان جهان اسلام همه به روح به عنوان یک موجود مجرد معتقدن، نبودن. چون چنین اعتقادی به روح نداشتن، خیلی طبیعی بوده که اونها در برابر به اصطلاح معاد روحانی موضع بگیرن. میگن روحانی یعنی چی؟ معاد جسمه. میگه خواهی روح چیه؟ بسیاری از متکلمان ما در گذشته به روح به عنوان یک حقیقت زمینه بدن اعتقاد داشتن. یعنی شما در کتاب های کلامی گذشته اگر ببینید غالبا وقتی میخوان روح رو تصویر کنن میگن روح مانند آب در گل، گل تر و تازه رو ببینید داخلش چون آب هست گل تر و تازه است، وقتی آبش خشک میشه گل هم خشک میشه ولی گل همون گله، میگه فقط اون تراوت شادابی خودش از دست داده. اونا معتقد بودن روح در بدن انسان در واقع چیزی شبیه به آب در، ولی لذا بهش میگن روح بخاری. البته فلاسفه در طبیعیات روح بخاری رو از نفس ناطقه جدا میکرد، میگفتن روح بخاری خودش چیز مستقلیه. اما ذهنیت خیلی از متکلمان از روح انسانی همین روح بخاری فلاسفه بوده، میگفتن روح مانند آتش در زغال گداخته. میگفتن زغال در نظر بگیر وقتی گداخته میشه این آتش در تمام اجزاء این زغال حضور داره، ولی زغال همون جرم داره، زغال زغاله، چه در حال سوختن باشه چه خاموش باشه. پس روح رو یک زمینه ای بر اون بدن میدیدن و اگر قرار این بدن دوباره زنده بشه ویژگی ها بهش برگرده، یکی از ویژگی ها همون روحشه، همون تراوتی است که مثلا شما در گل میبینید. چرا تراوت داره؟ چون آب در رگهای این گل در جریانه. اینها اگر میگفتن معاد جسمانی، مشکلشون با تفکر فلاسفه این بود که به اون روحی که اونا میگفتن اصلا اعتقاد نداشتن، پس نمیتوان گفت اینا قائل به معاد جسمانی روحانی بودن. اما در این حال از یک زاویه دیگر میتوان گفت که اینا قائل به معاد جسمانی روحانی بودن، با این تفاوت که روح اینا با روحی که فلاسفه میگفتن خیلی فرق داشت، یعنی دو تا تصویر متفاوت در روح داشتن. پس عمده اشکال در این ماجرا اینه که اصولاً ما در بین متکلمان متقدم تصویر روشنی از روح به معنای یک حقیقت مجرد مستقل منحاز از بدن نداشتیم. شما ببینید بالاخره مثلا شیخ بزرگانی از مثلا علمای شیعه مثل مرحوم علامه مجلسی به هیچ وجه به یک حقیقت مجردی برای انسان به نام روح معتقد نیست. میگه تجرد فقط مال خداست، ملائکه هم مجرد نیستن. بله بله هست، روح میگن یک ویژگی مادیه. چی؟ یه بار در نفیش نکردن، روح مجرد رو نفی کردن. خدا در قرآن در مورد ملائکه چی میگه؟ اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، اینا صاحب بالهایی هستن، دو بال، سه بال، چهار بال. یه دیگه میگفتن به این وضوح خدا داره مادیت اینها رو توضیح میده. و شما چی میگی ملک مجرد؟
مادیت نیست مسئله، اینه اون چیزی که میبینن درسته تجرده، ولی خب بعضی افراد میبینن که
بینیم. نه نه این تمثل نیست دا. یه وقت متمثل میشه ملک، بله اونجا در تمثل ملک، ملک میده به هر شکلی در بیار، مثل مهمانان حضرت ابراهیم که مهمانان حضرت خود حضرت ابراهیم نشناخین، فرشته اصلا آدم نیستن، براشون غذا درست کرد. فلما را لا تصل ایدیه هم، دید دستشون به سمت غذا نمیره، نکره هم فاوجسه من هم خیفتن، وحشت کرد این چرا غذا نمیخورن. اونها گفتن، اون وقت گفتن که ما فرشتگان الهی هستیم برای عذاب قوم لوط. یعنی انقدر اینا در تمثلشون شبیه بشر بودن که قابل تفکیک نبود، اما در حقیقت ملک جسم نداره، متمثل شده. در ماجرای حضرت مریم وقتی که مثلا جبرائیل یا روح القدس یا روح الامین حالا چیزی متمثل میشه در برابر حضرت مریم، او کاملا احساس میکنه یه مرد جوان اینجا آمده و وحشت میکنه. اینجا میگه که قال اینی اعوذ بالرحمن منک این کنت تقیا، با تقوا باش، من به خدا پناه میبرم.
مثلا دیدن اینجا که با چشم صورت نیست.
نه چی دارم عرض میکنم؟ داشتم این عرض میکردم که خدا این نسبت دادن افراده، چون تمثلش انسان ها میبینن، اما وقتی خدا داره میگه این ملائکه اولی اجنهتن هستن، یعنی داره حقیقتشون رو گزارش میکنه، میگه ملائکه صاحب بالن، بال دارن، دو بال، سه بال، چهار بال. فلاسفه و متکلمان فلسفه محور چی میگن؟ میگن این معنای خودشه داره، معنای تمثیلیه، دو بال داشتن ملک حکایت از قوای نفس ملک داره. ملائکه هم تلکر رسولو فضلنا بعضهم علی بعض، با هم تفاوت دارن، برخی ها قوایی دارن، برخی ها در مراتب عالیه هستن مثل ملائکه مقربین، این متفاوت هست. ادی از اهل کشف و شهود بودن، میگفتن ما ملائکه رو میبینیم که دو تا بال دارن، بعضی سه تا بال دارن، بعضی چهار تا بال دارن. حتی علمای خودمون، علمای شیعه میگفتن ما ملائکه رو که مشاهده میکنیم همین ویژگی ها رو دارن واقعا. خب پس شما ببینید این که برخی علمای ما واقعا معتقد بودن که فقط خدای متعال مجرد از ماده هست و غیماس و الله همه به نحوی از انها مادی هستند، این حرف بیراهی نیست، طرفداران جدی داره. با این تفاوت که آن حقیقتی که بهش میگیم روح مادی انسان با جسم مادی انسان تفاوت داره، مانند تفاوت جسم جن با جسم انسان. جسم جن با ما چقدر فرق داره؟ اگر اینجوری باشه، این فلاسفه، این متکلمان در واقع یک حقیقت منحاز و مستقلی به نام روح که متمایز از بدن باشه رو قبول ندارن، میگن دیگه از ویژگی های بدنه دیگه. رو این جهته که شما نگاه میکنید که بعضا توجه و تمرکز در متون کهن غالبا رو جسمه، یعنی همه بحث‌های معاد پیرامون اینه که آقا این جسم چجوری می‌خواد زنده بشه. جدی‌ترین شبهه ذیل معاد چیه؟ شما بفهمید.
رجب.
چی؟
رجب.
نخه. نه، یه شبهه مشهور دارین چی؟ نه. مشهورترین شبهه ذیل معاد آکل معقوله. چرا؟ چون بحث اینه که این بدن میخواد زنده بشه، میگه این بدن اگه خورده بشه چی؟ اگر این بدن رو حیوانی بخوره جذب اون بدن حیوان بشه و اون حیوان رو انسانی بخوره، یا میگن اگر یک انسانی رو انسان دیگری بخوره. بالاخره آدم خارا کم نبودن دیگه، همین الانش هم تو بقیه مناطق آدم خارا هستن. طرف گفتش که یه کشتی رفته بود یه منطقه خورده جزیره آدم خارا، شروع کردن ریختن تو کشتی، شروع کردن مسافرین کشتی رو خوردن. یه پدر پسری بودن، دیدن یه زن خوشگلی هم اونجا هست، پسر گفت بابا بخوریمش. پدر یه نگاهی انداخت و گفت اینو میبریم خونه مامان رو تو میخوریم. بالاخره همین الانش یک از نمایندگان مجلس میگفتش که یک نماینده مجلس میگه ما رفتیم، ما اگه شما نکنم تایلند یا تانزانیا یا کشور جنوب شرق آسیا، گفت بازدیدی داشتیم یه منطقه تو جنگل تابلو زده بودن ورود ممنوع بود. گفتیم چرا؟ گفت چه قبایل آدمخوار هست. همین الان در پرو در جنگل‌های آمازون در آمریکا جنوبی قبائلی هستن که این قبائل بدوی دارن زندگی میکنن و دولت هم جرأت نمیکنه حتی منع قانونی داره که بره به سمت اینها، و اینها بخشی قبائل آدمخوارن. توی خاطرات برادران امیدوار ببینید، در خاطراتش توضیح میده که ما رفتیم اونجا با این قبائل مدتی زندگی کردم، بعد واقعا مراسمی گرفته بودن که اون همراهشون که بومی بود به ما گفت بریم، اینا احتمالاً امشب میخوان بلای سر ما بیارن و اینا فرار میکنن. خب هستن واقعا آدم میخورن، یعنی جسم این فرد آدم خوار از اجزاء ابدان انسانهای دیگه شکل گرفته. خب این بدنی که جذب بدن این آکل شده، فرد قیامت میخواد جزء آکل محشور بشه یا جزء معکول؟ مثال ساده تر و عرفی ترش که حالا خیلی به عقلم ربط نداره پیوند اعضا هست. آقا این طرفی که دستش قطع میشه دست دیگری رو بهش پیوند میزنن، حالا اعضا داخل بدن که خیلی زیاده، حتی اعضا خارجی، انگوش طرف قطع شده انگوش پیوند میزنن، قرنیه چش پیوند، این جسمی که الان پیوند خورده فردا قیامت جزء بدن اهدا کننده محشور میشه یا جزء بدن پذیرنده، بالاخره یک انده تو باید بشه دیگه. سوال خیلی سوال جدیه. منشأ سوال چیه؟ که پیش‌فرض همه این بود که خود این بدن بخواد در قیامت حاضر بشه، همه دعوا این بود، ولی به نگاه هم به اصطلاح معاد روحانی بود این حرفا اصلا بی‌معنا بود. میگه آقا جمعش کن این حرفا رو، آکل و معکول هم کجا بود؟
دوستان معاد روحانی هم خلاف این نصد از آیات دیگه.
بله؟
معاد روحانی صرف خلاف این آیات.
معاد روحانی صرف به معنای خالص کلمه بله، اما در واقع مشکلی که اینجا طرفداران معاد روحانی باش داستانو حل کردن، در واقع این چاره جویی و مشکلشون اینه، دقت بفرمایید. اونا میگن آقا ما حضور این جسم رو در عالم آخرت انکار میکنیم. چرا؟ عالم آخرت عالم تجرد از مادیت، این جسم جسم مادیه، نمیتونه بره عالم عقول. خب این همه آیاتی که حاکی از چیه؟ حاکی از عذابهای جسمانی و نعمات جسمانی. اونا رو چه میکنیم؟ مگه ما کم آیه داریم در مورد نعمات جسمانی؟ شما تا دقت کنید عذابها رو و نعمتها رو در عالم آخر اکثرا ناظر به ویژگی‌های مرتبط با جسمه. بله یه جاهایی داریم و رضوان من الله اکبر، بله اون رضایت خدا کاملا روحیه، اما یه رو معکولاته و الله همه تیر مما یشتهون. میوه که دیگه مجرد نمیشه که تصویرش میبینی کیف میکنی وصف العشق نصف العشق.
جوابش اینه که همون سیب و اینا اونجا که دیگه میگه که
نه یأکلون و یشربون و یتمتعون، اونجا اصلا بحث فعله، نسبت داره میده.
اونجا تو جهنم از جا داره که پوست دستشون آتش میگیره.
بله
پوست جدیدی میگیره
قطعت اما اون این تعابیر که شما در مورد عذاب و نعمت هست. ببینید عذاب و نعمت، ببینید مثلا عرض میکنم انواع نعمت‌های محسوس، یعنی چه حزن بصری دیدنی ها، مثل چی؟ علل ارائک ینظرون، نگاه میکنن لذت میبرن، همدیگه رو میبینن، فرد دوستان بستگان، الحقنا بهم ذریت هم، علا سرور متقابلین، روبروی هم میشینن همدیگه رو میبینن کیف میکنن، لذت های سمعی، نغمات، نمیدونم موسیقی ها، هر چیزی که جذابیت داشته باشه. حتی
های صافی
میشه.
بله؟
های صافی و موسیقی.
نه، ببینید جالبه، ما در برخی از روایات داریم که مثلا پیغمبر اکرم میگه یا علی طلا نپوش، که او نعمت تو در بهشت است. یعنی یه چیزایی در دار دنیا منع شده به جهت این که این لذت در عالم آخرته، اینجا برای شما آسیب داره. مثلا نغمات انسان را از اراده کردن در مسیر بندگی خدا ممکنه باز بداره، تغنیات اینجوریه سلب اراده میکنه، در حالی که در بهشت میتونه در اوج در عالی‌ترین درجاتش باشه. ببینید انواع نعماتی که قرآن توصیف میکنه، بخشش بله بخشش کاملا چیه؟ بخشش روحیه، یعنی بر مبنای ادراک انسانه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یعنی چی؟ یعنی شما پیش خدا هستی، این خودش لذت بخش. نفس برنده شدن یک ادراک عقلی روحیه. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، آیه بالای سردر حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه صدقنا الله و ایاکم. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم، درها باز میشه میگن تبتم فدخلوها خالدی.
یعنی داس و روزه،
بله،
اونایی حقورشون میدن افراد خاصی،
بله. اینها شما در نظر بگیرید که این افراد وقتی اونجا میرن بالاترین لذتشون همین برنده شدنه. این که به اون حساب کتابامون رسیدیم درست دارم، الحمدلله الذی صدقنا وعده، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا. خدا چی میگه؟ خدا داره میگه آقا شما برنده ای. همین احساس برنده شدن بالاترین لذته. حالا اینه که طرف قهرمان میشه مثلا تو المپیک، اون جایزه بیشتر خوشحالش میکنه. و نفس همین برنده شدن در تصور این که من قهرمان المپیکم، این بالاترین چیزه. ولی مثلا جایزه‌ش رو اهدا میکنه. نکته ایستا، یعنی این یک لذت بی‌نظیر روحیه. این درست. اما در کنار این لذات روحی شما لذات کاملا جسمانی رو میبینید. توصیف میکنه زیبایی‌ها مثلا و حور عین. حور عین جمع هم میتونه جمع احور باشه، قبلا هم عرض شد، هم جمع حورا، هم جمع اعینه، هم جمع عینا، یعنی مردان سیاه چشم یا زنان سیاه چشم یا همسران موجب چشم روشنی. حالا فرد بفهمید فرد بهشتی اگر مرد، یه زن از حورال این نصیبش میشه، اگر زن یک مرد از حورال این شوهرش میشه. خب اینها که موجب چشم روشنیه، حس بصریه، حالا فارق از اون اصل و زوجناهم تزویجه، تزویجش خودش چیه؟ خودش یه حس جامعی است. مسئله لذت ازدواج با یک فرد بهشتی، معکولات، مشروبات، این همه در قرآن توضیح شده، توضیح داده شده که شراب و شراب مختلفن الوان. حالا این حتی در مورد عسل این آیه، ولی در مورد شرابهای بهشتی که صداع نداره، سردرد به دنبال نداره، یعنی مانند شراب دنیایی و ده ها برابرش لذت بخشه، ولی در این حال اون آسیب ها رو نداره، مشکلات رو نداره. خلاصه آقا، بله، همین ها در رشهاد پایین ترش هست. حالا توضیح ما همینه. جناب حکیم، شما یکی میگی آقا فقط روح، فقط نفس، با این همه آیات و روایات چی میکنی؟ اینا که از کلام نعمت، عذابش هم همینه، سلابیل من قطران، شلوار میبوشه که این شلوار از قطرانه، زقوم و زری که به خورد اینا داده میشه، که میگن مثلا از این زقوم یک قطره اگر در دنیا بیافته از تعفنش دنیا رو نابود میکنه مثلا. آزنان. خب اینها بالاخره همه جسمانیه. شما چه توضیح داری؟ حکیم چی میگه؟ میگه آها، من نگفتم که هیچ جسمی نیست، من میگم جسم مادی نیست، من میگم اونجا جای ماده نیست. آیا امکان نداره خدا یک جسم غیر مادی به انسان بده؟ چرا؟ دلیل بر اثباتش عقلا ندارم، اما دلیل بر ردش هم ندارم.
جسم است.
بله؟
جسم غیر مادی یعنی چیز جسم است.
ببینی ما تصوری که از جسم داریم جسم مادی الان. اما در روایات گفته شده که ارواح مؤمنین در عالم برزخ فی اجساد که اجساد هم، یعنی مانند اجساد دنیایی در جسدهایی هستن که بهش کم جسد مثالی بهش میگن. پس در واقع در روایات ما هم تصریح میکنه ما یک ابدان دیگری داریم مثل ابدان دنیاست، ولی خود این بدن
اون لذتهایی که هست، اون لذتهایی مثالی باشه،
بله،
اون لذتهایی که هست اگر لذتهای جسمانی
باشه، لذتها جسمانی هست اما نه جسم مادی. و جسم مثالی شما ممکنه میزان التزاماتش صدها برابر این جسم مادی باشه، و در آخرت ما جسم آخرتی خواهیم داشت.
استاد اگه بگیم بهش به جهنم عذاب و ثواب جسمی و مادیه، خب جسم غیر مادی چطور میتونه از ماده استفاده بکنه؟
چه استفاده بکنه؟ کی گفته نعمت‌ها در بهش خود ماده هستند؟ اونا متناسب با، ببینید تصریح قرآن چیه؟ میگه زمین و آسمون همینن اما متبدل میشن. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، تبدیل میشن. یعنی چی تبدیل میشن؟ یعنی از وضعیت مادی در میان به وضعیت آخرتی.
اوجا این
نعمات همینطوره.
اشارات خاصی که داره به اجزای بدن، مثلا تا اون بحث اعضا میگه پوستشون سوزانده میشه دوباره پوست جدیدی، یا مثلا آیه قرآن که میگه ایخ سبول انسان عدن نجمه و ظامه، یعنی داره اشاره خاص میکنه به یک بخشای مادی.
این دومیت خیلی خوبه، اولی نه. اونجا چی میگه؟ میگه کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیره، این پوست سوخت پوست جدید در میاریم. اما نه نه، اما این آیه دوم شما خیلی خوبه، میگن آقا این آیه اشاره به همین جسم دنیایی داره نه جسم مثالی. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، انسان گمان کرده این استخوان‌هاش رو جمع نمی‌کنیم، خود چی از استخوان متفرق شده؟ جسم مادی. این اشاره خوبیه. میگن برخی از آیات قرآن اشاره به جسم مادی داره، مثل همون آیه معروف.
آیه دلالت بر رستاخیز نمی‌کنه که قیامت باشه، نه تو در
عالم. ما داریم همین رو میگیم. ما می‌خوام بگم تو رستاخیز در واقع چی زنده میشه؟ آقایون میگن همین جسم. اونا می‌خوام بگن نه جسم دیگه. میگم اگر جسم دیگه با این آیات چه میکنی؟ جمع عظام مال کدومه؟ مثال حضرت ابراهیم که مردد شد، گفت خدا یا جنازه ای رو کنار دریا دید، نصفش تو آبه نصفش بیرونه، بخشی از اونده تو آب بود و حیوانات و ماهیان دریا خورده بودن، این ولی ها رو خشکی چرندگان و وحوش بری خورده بودن، یه بخشیش پرندگان خورده بودن، دید خیلی اوضاعش خرابه، گفت خدا یا چجوری میخوای اینا رو جمع کنی؟ چجوری اینا رو زنده میکنی؟ رب علینی کیفت احیا الموتا، خدا من نشون بده مرده ها رو چگونه احیا میکنی؟ خب منشأ سوالش چی بود؟ وضعیت اماته ای که در این بدن دید و ذهنیت این ولی خدا که میگه خب که همین جد بدن میخواد زنده بشه، خب این بدن چی رو زنده میشه؟ اگه قرار بگی بدن نباشه، خدا میگه ابراهیم جان تو هم بله؟ عوام این حرفا رو میزنن، تو دیگه چرا؟ ما که قرار اون بدن رو زنده کنیم. والا خدا بهش چی میگه؟ میگه چهار تا فخوت البعتم من التعیر فسارخون نایلیک بلا مون سمج علا کل جبل من هن جزا سمد اهن یعتین که سعیا، بخوان همین ها به سمت تو میان سعیان. خب بهش نشون داد که چگونه خدا اینا رو زنده میکنه. میگن آقا آیاتی وجود داره که اصلا توجهش به حیات همون جسم دنیاییه. بلا قادرین علا ان نسویه بنانه، یعنی چی؟ میگه ما قادریم که نوک انگشتانش رو دوباره تسویه کنیم. بنان این آدم چیه؟ بنان این آدم همون چیزی که قبلا رفته تو قبر. خدا میگه من همونا رو دوباره تسویه میکنم. پس نفرمایید که جسم دیگری، همون جسم دنیاییه.
نمیشه گفت که مثلا در مرحله بعد از حساب همین جسم مادی رو خداوند مرموز میکنه، ولی مرحله بعد که عذاب و
نه نمیشه
نظری همین جسم، همین جسمی که
چرا نمیشه جلو بید؟ چرا نمیشه؟
بهتر نظری میگم همین جسم، ولی همین جسم که تکامل پیدا کرده دیگه، این نماز
حالا به این فرض میرسیم، این نکته خوب بهش میرسه. این فرمایش آقا رو شیطان میتونه رد کنی؟ بگیم آقا ما در واقع یه جسم اولیه داریم که همون جسم مادی جمع میشه، ولی اونی که میره تو عالم آخرت جسم دیگریه. اولا جمع شدن این جسم لغوه اگه قرار جسم دیگری اعطا بشه. ثانیا فرایند حساب بعد از رستاخیز و شروع عالم آخرت، یعنی در واقع رستاخیز اتفاق میفته که یوم تبدل الارض غیر الارض بشه و بعد فیضاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون. پس این بدن میخواد تو عالم آخرت رستاخیز، یعنی داخل در متن عالم آخرت.
حالا نظرت نهاده که میگن جسمی که جمع میشه و محشور میشه، یعنی وارد محشر و قیامت میشه به مراتب قوی تر از جسم دنیایی، این به چه صورته؟
یه باری بفرمایید.
که میگن جسمی که محشور میشه در قیامت وارد محشر میشه، حالا چه میره سمت عذاب چه میره سمت نعمات جنت، اینها به مراتب قوی تر از
نه چه این چیزی ما نداریم. ما در مورد نعمات بهشت داریم که میگه هر فرد بهشتی قوتی برابر قوت 40 مرد مثلا داره. اونم در مثلا فرض بفرمایید مناکحه و مانند اینها مثال داده میشه. و ظرفیت بهره‌مندی فوق‌العاده تر از نعمات رو داره، یعنی اونجا میتونه هر چی مایله مثلا از معقولات و مشروبات بهره ببره و احساس سیری نداشته باشه، خسته و ملول نشه از خوردن و هر مصداق دیگری. منتها در برابر این اشکالی که الان مطرح کردیم که آقا اینجا بحث عظامهو هست، جمع عظام خودشه و به تعبیر اون آیه سوره یاسین قول یحیی الذی انشأها اول مرتن، بگو احیا میکند این را. چی را؟ همین استخوانی که داری اینجوری پودرش میکنی. این آیات نشون میده همون دوباره قرار جمع بشه. مخالفین در جواب چی میگن؟ میگن آقا ای به می جمله بگفتی، هنرش نیست بگوی. این ور رو دیدی اون ورم آیات داره، اون ورم برای خودش آیاتی داره. اولا ما ادله‌ای داریم که در قیامت انسان‌ها با جسم‌های متفاوت مشهور میشن. یکی مورچه مشهور میشه، یکی پلنگ مشهور میشه، یکی شغال مشهور میشه. مگه غیر از اینه؟ ما چقدر تو این زمین ادله داریم. ولذا بعد میگن یوم یفر المرء من اخیه، بخشی از داستان اینه. وقتی پدر و برادرش میبینه از این فرق این گی بود دیگه، این شوهری که داره کنه خودش میدی. خدا رحمت کنه آقای حسن‌زاده رو، تو سخنرانی که در یادباره شهدای آمل هست بکنه میشه صحبت میکنه، به نوعی شاید حکایت از همون، چون قبلا دیدیم با هم درسته این حکایت از برخورداری خود ایشون از چشم برزخیه واقعا، یعنی که هنده داره برزخ و باطن افراد رو میبینه. صلوات خط بفرمه آمان. من در مورد علامه داشتی داریم آقای الهی استادشون، این شیخ محمد حسن الهی طباطبایی برادر علامه طباطبایی، دستورالعملی بلد بود که به واسطه اون دستورالعمل میتونست با ارواح گذشتگان ارتباط بگیره و لذا حتی با انبیایشون جلساتی داشت. یا با بو علی مثلا مشهور هست که یه وقتی نامه نوشت به علامه که این عبارتی که از بو علی مثلا در اشارات هست مال بو علی نیست، این یه خط مثلا، که گویا علامه گفته بود که من هر وقت به اینجا رسیدم احساس کردم این نباید مال بو علی باشه. این رو خدای حسن زاده که سخنرانیاش نقل میکنه. ولی خب
میشه به این استناد کرد که مثلا میگن لا افلاطون بوده یا ببینم چند یکی از این چیزا بوده، فلاسفه بوده یا یکی از این چیزاشون بوده که لا علما خودشون بوده که میگه اومده بودن با یکی از این روحشون بوده با یکی از این علمای ما مثلا مباحثه کرده بود و یه سری سوالات داشته بود پشت رو گفته
نقل میشه. بله
نقل میشه و مثلا اینا رو چجوری
از همین آیه الهی از کلام نقل میشه که بعدن ببین شما اینو رحمت الله علیه.
خود این دلیل
هم بله در جای خودش قابل توجه.
چون مطابق اعمالتون جا مرسول میشدی بدون جبر خودت رو چکونه میشدی آقا.
ببینید این نکته، مطابق اعمال تو عالم دیگه مرسول میشه انسان، مطابق عمل جسم ویژه خودش در عالم آخرت پیدا میکنه. نفس که نفسه، اونی که اونجا محشور میشه که روایات خیلی تو این زمینه داریم، اونجا انسان ها میگه مثلا متکبر به صورت مورچه محشور زیر دست و پای خلایق له میشه، عده بوزینه محشور میشن، عده بلند وحوش محشور میشن، خیلی روایات عجیبی تو این زمینه داریم. این که علامه تاکید میکنه علم و عمل انسان سازند آقا، یعنی گره اون جسم برزخی و آخرتی داده با علم و عمل الان ادمی سازند.
اگر این موچه شدنش که دامی نیست برای شخصی زمانی عذابش تموم میشه، یعنی از اون
ما نمیدونیم، ما کجا میدونیم؟ مگه موچه عذاب نمیشه؟ موچه هم عذاب میشه دیگه.
خود شیعه
بله، اگر بخواد بعد وارد نعمات بهشتی بشه خدا جسم کاملی به او عنایت میکنه، اگر هم نخواد بشه نه.
یعنی میگم جسم کامل دوباره همون جسم دنیایش باید باشه دیگه،
بایدی نداره. ولی زب شاید جسم دنیایش در بداغون باشه، اونجا دلش بخواد خدای جسم ترتمیز اینجا استوک ازش میگیره خود یه چیز آکمند ژاپنی بوده
همون داستان پیامبر بود که گفت سیاه
احسن او پیرزنا وارد بهشت
ببین داری خودت رو چیجوری میسازی خانم عزیز قبول میدونم که ما خیلی از چهره ها رو میبینیم دلمون برشون میسوزه خیلی از اوضاع و احوال رو مشاهده میکنیم که دلمون برای چرا این طورن و چرا این طورن یه نیفه رو مرمون این اخی برادر از برادرش فرار کنه به صاحبتی به دمیز از همسرش از دوستش از رفیقش از فرزندانش فرار کنه این که گرد این که پلند این که کفتار این که فرسی که چیه که دو نه اینا همه بچه نیدی شدن اینا رو فضای ناپاک حرف ناپاک افعال زفت علم و عمل انسان سازن ببین دارید خودتون به چجوری می سازید
اگر ویژگی های مرحوم علامه این بود که نه نمیدونم رفتود پیش علامه کرد شما موفق شدید میشه خیلی میرفتن پیش شوخی میکرد بگو بخند فلان بعد گاهی بعد حرفان هم خیلی راحت میزن گاهی چیزهایی میگفت کنم چی داره میگردن همین سنگزن بعد هم پشیمون میشون الان همین دکتر گفته که قبول میفرمایید ما یه چیزایی میبینیم بعد پشیمون میشه پس شروع میکنه با شوخی و فلان اینا قضیه رو سرش هم آورده همین
بنده دنیا شرفت نداشتیم جناب مدیومه عزیزشون بود جناب فرمودار بزرگشون بود عزیزان دیگه دستان رو گرفتن اینا جوان و توانا و غلدر و من بیچاره پیرمرد و ضعیف مرا آوردن نکار رو بسیار خوب خیلی هم شما متشکرم هستیم آقا خیلی هم متشکر کار خوبی من شکر مرد هستم بزن میدن مجلس بزرگی هر چیزی بسیار خوب لطف فرمودی یا شام فرمودی ممنون خدا من به توفیقات شما بیاد ساده انشاءالله حالا که آمدین آقا جان عزیز من آن عزیزان شهدای ما الان روایت امام دهان رو به پایان نرسوندیم عرض میکنیم مهمتر از اونها که درهم به روحامون به جنت و نعیم اونها که اند ربهم یرزقون اونها که الان فرمایش امام دهان رو میخونن ببین حرفیشون چیه کار شما مشکله خیلی از شماها خیلی از شماها خیلی از شماها آقا جان خیلی از شماها اجتماع ما چه کنیم اجتماع ما مرد و زن ما خانم بیچاره برای یه چوده به سر گذاشتن داره با دین خدا می جنگه آقای بیچاره که داره
حالا میخوام از کنم این در واقع یه اشارتیست به همون نقطه که عرض کردم پس ببینید در واقع این نکته‌ای که در جواب میگن آقا اگر اونور هست اینورم هست اولا روایاتی هست که میگه یک بدن متفاوتی در قیامت به فرد داده میشه کلب و خنزیر و فلان چرا به بدن دنیاییش داره ثانیاً ما آیاتی داریم که در اونها تصریح بر خلقت مثل میشه چیه مثل چی آیه؟ آیاتی هست که اشاره به خلقت مثل بدن دنیایی میشه نه خود بدن دنیایی ما در چند جا این تعبیر رو داریم که ان یخلق مثلهن آیاتش دقیق بخونم که اشتباه نگم ببینید وقتی داره اشاره به خلقت در عالم آخرت میکنه تصریح میکنه که مثل این آیه صلوات خیلی بفرمایید صلوات دیگه هم خدمت شما که مثل هم ببخشید. بله سوره یاسین آیه 8 یاسین. بقادر ان علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. یا علی ان یخلق مثلهم بله. بلا وهو الخلاق العلیم آیه 81 سوره یاسین. کلمه اولش چیه بیارم؟ اولیس الذی احسن. اولیس الذی خلق السماوات و الارض بقادر. خدایی که آسمان زمین خلق کرد قادر نیست که مثل اینها رو خلق کنه. آیه دیگه چیه؟ احسن. تو چند جای قرآن خلقت مثل رو مطرح میکنه، نمیگه خود اون بدن. پس شما نگو که آقا این استخوانها خود اینها میخواد جمع بشه، اون برم آیه داری جزا کمان. سوال بنده حقیقا هم همینطوره.
آجا ما ارز کنم یکی میگه بعدن مثلش رو میاریم، این مثل یعنی چی؟ یعنی مثل زمان حیش، زمانی که این شخص زنده بوده.
هم کی هم؟ هم همین منکران هم. هم همین منکران حتی که الان قبول نمی کنن، الان زنده هم دارن انکار میکنن. میگه مثل اینها رو، اینها کی هم؟ الان همینه که الان دارن انکار میکنن.
یعنی ما زمان پس کردن جسم میشه.
صدر و سیاق آیه حاکی به چیه؟ که خدا اینها رو زنده میکنه اما نه خود این ابدان، خدا مثل اینها رو دوباره خلق میکنه. این روش تأمل بکنید انشاءالله برای جلسه آینده. خیلی تقریبا مهمترین سواله در جمع‌بندی این نکته است که ما مجموعه این آیات با این تنوعش رو چطور جمع کنیم.
حالا من از اون رو سرد نکردم.
بفهمید.
من از زمین مثل که اینجا میفرماد منظور مثل قبل از مرگش بود.
بله منم همین عرض میکنم دیگه،
فوت میکنه.
میگم فرد منکر الان زنده است داره انکار میکنه، خدا میگه اینا فکر کردم ما نمیتونیم مثل اینا رو دوباره زنده کنیم خلق کنیم.
جسم جمع میشه، میگم همون جسم جمع میشه نه که مثلش باشه.
پس چطور پس چطور خدا نسبت مثلیت میده؟ خدا میگه خودشونو خلق میکنیم. چرا میگه
میفرما که اینا به ظاهر دو تا جسم رو دیگه، یه جسم زنده توی دنیاشون و یک جسمی که بعد از مرگ به دنیا آمد. میگه این جسم دومشون مثل همون جسمیه که
ولی رفتی به جمع عظام نداره دیگه.
چون؟
پس این رفتی به جمع عظام نداره. نه ببینید اشتباه نشه، شما گفتید آقا ان نجم عظامه یعنی اونی که بعدن در معاد زنده میشه همین عظام دنیاییه.
نه مثل ظاهری ها، نه اینکه باطنش متفاوت باشه. میگم ظاهرش مثل همون.
بله
ولی باطن همون.
عیب نداره. ان نجم عظامه یعنی خود استخوان ها رو جمع میکنیم، نه که استخوان جدیدی شبیه او خلق میکنیم. میگم اون استخوان ها رو جمع میکنیم چون تفرق مال بدن دنیاییه، پس جمع هم باید مال همون باشه. مثل هم یعنی خود اون، نه یه چیز دیگری شبیه اون رو خلق میکنیم.
آقا مثل ظاهر اگه بگیریم درست میشه؟
نمیشه.
همون باطن اما ظاهر مثل همون.
آقا مثل همون یعنی فلواقع یه چیزن یا دو تا چیزن، شما بفرمایید. در ظاهر شبیه همان، در ظاهر در شبیه همان، در واقع دو تا چیزن. این قبول داری؟
از من خدا متعال داره در رد اون کسایی که میگن یه جسم دیگه است، میگه ما یک جسمی قشنگ مثل هم.
نه بابا اونا نمیگن جسم دیگه، اینا منکران معادن که میگن اصلا معادی وجود نداره، دوباره ما زنده نمیشیم. خدا میگه بابا فکر کنی خدای متعال نمیتونه مثل شما رو دوباره خلق کنه؟ و لذا میگن در واقع این آیات حاکی از اینه که نک خود اون بنده چیزی شبیه اون، حرفش که خود این بنده و با این بدنش خود رو زنده نمی کنه مثلش رو. این رو در مقام تحلیل و بررسی جلسه آینده تک تک دوستان میخوام مکتوب کنن. همه دوستان جمع بندی دوستان مکتوب کنن، به ویژه ناظر به این دوتا آیه که الان خوندیم. برید ببینید در تفاسیر این مثلی که من معنا کردم واقعا از این آیات همین برداشت میشه یا نمیشه. این انشاءالله جمع‌بندی در حد یک صفحه، جمع‌بندی کیفیت حضور انسان‌ها در عالم آخرت مبتنی بر آیات. چطور میشه همه آیات رو با هم جمع‌بندی کرد؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این جزء نمره کلاسی هستا، این حتما دوستان انشاءالله زحمتش بکشن.